مستی؟ دیگه اینقدر تنبلی نکن دیگه جانم، چون چه مرغ زیباییم، وقتش هست که دیگه تخمتا بشکنن یا بیرون برایی بیایی و این دنیای زیبا را ببینی. قب 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 ما و خور بیادرهای منتظر آمدن تو هستی. آفرین آفرین، همه قسمیست، تلاش کن، تازه پوست تخم ترک خور. قد 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 یک کمه دیگه تلاش کن جان مادر. آفرین درست است، آفرین، تو موفق شدی. قد 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 سلام جوجه نازنینه، سلام عزیز دلم، خوش آمدی به این دنیای زیبا جان مادر. قط 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 نمیدونی که چقدر منتظرت بودم که از تخم برایی. خدا را شکر که سالم و سلامت هستی، خدا را از هر بار شکر. قط 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 قط
سلام مادر جان.
سلام بانوی ماهد، جوجه زرد من، دستت با ما بتی و از جایت بخی بلند شد، باید یاد بگیری که بتونی را بری. میفهمم عزیزم، اما اگه بتونی چند قدم را بری من برات آب و دانه میتونی که قوت بگیری. بخی جان مادر. آفرین قد 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 نام خدا، تو بسیار پرتلاش و با استعداد هستی، چقدر زود تانستی که راه بری، قدم برداری. اما تو خوب است، امره این
گفتن خوب است، جالب است.
قد قد خدا، بله که جالب است جان مادر عزیب آباد، خودت باید تا پاهای خورد و ریزه و مخبولت میتونی هر جایی بری، هر جایی بگردی و پشت هر چیزی بدوی. با این پایا میتونی بدوی تا شما بازی ساتیری کنی، ساعت دیر میشه جان مادر.
خوب است خوب است،
بازم را برو، بیا کمک را برو، تمرین کن، کمی شخی های پایای تون برایه، بعد از او بیا که برای دعوه دانه با توم عزیزم. جوجه اگر که مقبوله، حالا که دانه تموش جان کدی اناله میتونی بری بیرون و امرای خوار و بیادرهای بازی کنی.
چی؟ من خوار و بیادر دارم؟
بله جانم، تو تنها نیستی، اونا هم رقم خودت جوجه های زرد رنگ هستم.
مادر جان.
جان
زرد رنگ دیگه چی هست؟
قد قد قدا جوجه یکم، زرد یک رنگ است، دستت بده. آها آفری، سایگو اینا پر است، پرهای سایگو اینا رنگشان زرد است.
درست است، خیمه رفتم با امان خدا.
برو جوجه یکم، مراقب خودت باشی جان مادر. خب
پرسان کنم. چیک 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 چیک. خب باز که پیشتر برم شاید خورا و بیادرهای من پیدا کنم، اما کجا برم؟ از کجا میتونم اونا رو پیدا کنم؟ وای اونا اونجا هستن، پیدایشان کردم. چیک ستاره کلانی دارم. چیک 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 چیک. سلام، من آخرین چوچه مرغ هستم. شما خوار و بیادر من هستین؟
چی؟ به جانه ما نیستیم، ما خوار و بیادر رو نیستیم.
ولی شما باید خوار و بیادر من باشین.
چرا قصه فکر میکنی؟
خب شما همرنگ من هستین. چیک 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 چیک. مادرم گفت که رنگ خوارا و بیادرهایم هم رنگ خودم است، زرد.
چه جالب. بله ما زرد رنگ هستیم، اما چوچه مرغ نیستیم.
بله ما خرگوش هستیم و تو چوچه مرغ خیمه و میتونیم خوار و بیادرت باشیم. فهمیدی چوچه؟
چیک 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 چیک. ولی شما زرد رنگ هستیم.
بله زرد رنگ هستیم.
گوش کن چوچه مرغه که مخبول، باش مرد بگویم در این دنیایی که خود آمدی بسیار چیزا رنگش زرد است. مثلا افتاو سیل کن.
بله بله.
چی گفتین؟ افتاو؟
افتاو بله بله.
کو؟
او بالا دست ما.
کجاست؟
اونه بالا دست ما سیل کن.
وای چقدر چشمایم درد گرفت.
دیدی اون زرد است، او بتونه خور بیادرت باشه؟
نه فکر نکنم.
خیال برو چوچه مرغه که عزیز، برو خور بیادرهای تو پیدا کن.
چیک چیک. ولی آخه حالی که رنگ زرد زیاده است، من چه قسمی میتونم خور بیادرهای من پیدا کنم؟
سایکو ما خرگوش هستیم، تو چوچه مرغ. تو دوتا بال داری اما ما دوتا دست داریم. تو نول داری اما ما نداریم. خب سایکو طرف ما، تو بسیار ریزه هستی، خورده هستی و ما نسبت به خودت کلانتر هستیم. سور ما سایکو
پایای تا سایکو، پایای ما نسبت به پایای خودت کلان هست، فرق
میکنه. از اینا گذشته صدای ما با خودت فرق میکنه، تو جیگیک میکنی. بله
خب درست است، پس خورو بیادره ما فرق میکنه. شما خرگوش هستین. چیک 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 چیک. ای کاش من بتونم خورا بیادرهای من پیدا کنم.
ای بابا چگر که مخبول گریه نکن، چگر خود نبا.
گریه نکن، ما کمکت میکنیم که بتونی خورا بیادرهای تو پیدا کنی. چگر خود نباش، گریه نکن. خب
تشستی میگی؟
بله
تشکر. میفهمین من تازه از تخم برامدم، این اولین باریش که من برامدم بیرون.
خوخ ایوز روز تولدت هست.
بله.
روز تولدت گریه نکن.
بله گریه نکن. خوشکو چوچک هم که مقبول، درست هست که تا این لحظه خوار بیادرهای تا پیدا نکنی. خوخ اما تو باره دیدی و میفهمی که دیگه خرگوش ها دشمن چوچه مرغا نیستن و به تو آسیب نمیرسانه. فهمیدی؟
چون باشه بشنوید صدای چند تا جوجه مرغ بشنم.
صبر کن
از اون طرف میاد.
بله بام شیرینا. بله من خیالم که خودش هم هستم. میگم چوچه مرغ بیا بره پیداشت کنی، بیا کمکت میکنی.
چه خالی، تشکر از شما.
مهربانا با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که هر جا هستین مثل همیشه شاد و خوش باشین. تا فردا با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به اخبار این ساعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دانش آموزان در افغانستان روز یکشنبه در حالی برای حضور در امتحانات میان دوره به مکتب رفتند که همچنان درهای مکاتب دخترانه برای دانش آموزان صنف های هفتم تا دوازدهم بسته است. پیش از این مقامات طالبان به جامعه جهانی تعهد داده بود که با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد. خلف وعده طالبان در این خصوص با اعتراض داخلی و خارجی روبرو شده است. مکاتب دخترانه به ویژه لیسه ها در 10 ماه گذشته تعطیل بوده و طالبان آموزش دختران را به یک ممنوعیت در افغانستان تبدیل کرده است. همزمان با برگزاری امتحانات میان دوره‌ای مکاتب در افغانستان، شماری از دانش آموزان از حکومت طالبان خواستند که زمینه آموزش دختران را فراهم سازد. تعدادی از این دانش آموزان با بیان اینکه از آغاز امتحانات میان دوره در مکاتب خوشحال هستند، از حکومت طالبان تقاضا کردند که مکاتب را برای دختران هم باز کند. در همین حال، شماری از دختران دانش آموز چشم به نتایج نشست علمای دینی در کابل دوخته بودند. این در حالی است که در این نشست هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دخترانه نشد. دینا، یک دانش آموز 15 ساله، میگوید که باور نمیکند دختران در عصر کنونی اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشند. وی گفت: تمام آرزوهای من برباد رفته و فکر نمیکردم چنین شود. فرخنده، یک دانش آموز دیگر، میگوید نزدیک به 1 سال است که ما مکتب نرفته ایم و این بسیار غم انگیز است. در همین حال یک آموزگار اظهار داشت که وقتی ما قرآن کریم را خواندیم، در قرآن نگفته که تنها باید پسران درس بخوانند. قرآن گفته است که طلب علم بر مرد و زن واجب است. دولت ترکیه در ادامه سیاست خود علیه مهاجران 363 مهاجر دیگر تبعی افغانستان را اخراج میکند. انقره با وجود توافق با اتحادیه اروپا و گرفتن میلیون‌ها یورو در خصوص اسکان مهاجران در خاک ترکیه و جلوگیری از ورود آنان به سرحدات اروپا، به خاطر بحران اقتصادی داخلی روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران را آغاز کرده است. این در حالی است که بسیاری از پناهجویان به دلیل مشکلات مختلف امنیتی و اقتصادی ناگزیر به ترک کشورهای خود می‌شوند. دولت ترکیه بنا به گزارش رسمی اداره مهاجرت خود اعلام کرده که از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به 29 هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 70% افزایش را نشان می‌دهد و این در شرایطی است که بیشتر این پناهجویان اخراج شده از اتباع افغانستان هستند. فعالیت‌ها برای استرداد مهاجران غیرقانونی که در تاریخ‌های مختلف توقیف شده و موقتاً در مراکز استرداد اتباع خارجی در سراسر ترکیه اقامت می‌کنند همچنان ادامه دارد. در این راستا 363 مهاجر تبعی افغانستان پس از طی مراحل قانونی به استانبول ترکیه منتقل شده و با طیاره به افغانستان اعزام خواهند شد. ترکیه میگوید مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را با استراتژی ویژه انجام می‌دهد و توقیف و بازگرداندن مهاجران به کشورهایشان همچنان ادامه خواهد داشت. وزارت امور مهاجران طالبان از بازگشت بیش از 4000 مهاجر از ایران به افغانستان در 2 روز گذشته خبر داد. ایران به تنهایی از حدود 3 میلیون مهاجر از مجموع 7 میلیون مهاجر افغانستانی پذیرایی می‌کند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، موج ورود پناهجویان افغانستان به ایران تشدید شده است. وزارت مهاجران دولت موقت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد پناهجویان بازگشت از ایران به اداره امور مهاجران سازمان ملل برای دریافت کمک معرفی شدند. این در حالی است که وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود با پایان طرح سرشماری اتباع غیر مجاز در ایران، خروج افراد شرکت نکرده در این طرح به کشورهای مطبوع آغاز می شود. مسئولان در ولایت ننگرهار می گوید که پاکستان موافقت کرده که به افغانهای بدون مدرک در آن کشور تا روز عید اجازه برگشت به کشور را با رویت تذکره می دهد. آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می دهد.
مسئولان در ولایت ننګرهار میگوید پاکستان موافقت کرده است که با افغانهای بدون مدرک در آن کشور تا روز عید اجازه برگشت به کشور را به رویت شناسنامه میدهد. آژانس دولتی باختر از خول سید غازی الله هاشمی کمیسر نظامی شهرک تورخم گزارش داده است که در نشستی با جانب پاکستانی و بحثهای طولانی به این موافقه رسیدند که پاکستان با افغانهایی که در آن کشور بدون مدرک بدو باش دارند و خواهان برگشت به کشور می باشد تا روز عید به رویت شناسنامه اجازه برگشت به کشور را میدهد. پاکستان از مدت برگشت افغانهای بدون مدارک قانونی را از آن کشور به افغانستان منع قرار داده است. قضیه برگشت افغانهای بدون مدرک در پاکستان بعد از آن سرخط اخبار رسانه ها گردید که روز گذشته یک افغان سال خورده با تلاشهای مکرر و چند روزش اجازه برگشت به کشور را در تورخم به دست نیاورد و خود را در زیر موتر بربری انداخته به زندگی خود پایان داد. بعد از وقوع این رویداد سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در پاکستان در سفرش به شهرک تورخم ضمن ابراز تاسف بر وقوع این رویداد مشکلاتی بر سر راه افغانهایی که از دروازه تورخم به پاکستان رفت آمد می نماید تایید نموده گفته است که برای کاهش و حل این مشکلات در سطح بالا با مسئولان حکومت پاکستان گفتگو خواهد نمود. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خودکشی یک افغان را در شهرک تورخم نیز رویدادی در دور خوانده از جانب پاکستانی خواسته است که با در نظر داشت کرامت انسانی و احساس همدردی بجای خشونت و ایجاد موانع در دروازه های بولدک و تورخم برای رفت آمد افغانها تسهیلات لازم را فراهم نماید. حامد کرزی همچنان از حکومت موقت طالبان خواسته است که با فراهم نمودن زمینه های کار و تحصیل در داخل کشور جلب رفتن افغانها را به خارج از کشور بگیرد. بعد از رویداد شهرک تورخم تعدادی از افغانها در شبکه های اجتماعی با انتقاد از حکومت پاکستان نوشته است که پاکستان برای منافعش و انتقال زغال سنگ از افغانستان تسهیلات فراهم نموده اما با افغانهای مریض اجازه ورود به آن کشور را نمیدهد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان پاکستان شرایط صدور ویزا را از مجراهای قانونی برای افغانها نسبت به گذشته دشوارتر و ناممکن ساخته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان تا کنون اقدامی برای تامین حقابه هرمند انجام نداده است. بر اساس معاهده هرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت با احداث بند کمالخان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هرمند در خاک ایران به خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص ضرورت تامین حقابه رودخانه هرمند مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور افغانستان گفت هیئت حاکمه افغانستان تاکنون اقدامی برای تامین حقابه انجام نداده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات انجام شده با هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه افزود زمانی می توان نتیجه مذاکرات را مثبت تلقی کرد که آب رهاسازی شود و مشکلات مردم در حوزه تامین آب شرب و کشاورزی برطرف شود. شهریاری با یادآوری اینکه آب سیستان و بلوچستان از دریاچه هامون و رود هرمند تامین می شود گفت با توجه به شرایط کنونی شاهد خشک شدن دریاچه هامون نیز هستیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما می شود. وقتتون بخیر.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گذار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
ق
پند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینگند پارسی، زینگند پارسی که به بنگال می رود.
دوستان و یاران، با نام و یاد خدای مهربان سلام تقدیمتان میکنیم. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه قند پارسی در جمع شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. فتاده تخت سنگ آن سوی تر، انگار کوهی بود، با ما این سو نشسته، خسته انبوهی، زن و مرد و جوان و پیر، همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای و با زنجیر. شعر کتیبه از مهدی اخوان ثالث را میتوان شاهکار این شاعر نوپرداز دانست، شعری که با وقایع سیاسی ایران در دهه 40 و بخصوص واقعه کودتای 28 مرداد پیوند دارد و شاعر در آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه را در قالب یک داستان بیان میکند. داستان چیست؟ داستان گروهی زندانی است که به زنجیر کشیده شدند و در زندان آنان یک تخت سنگ هست. صدایی به گوش آن زندانیان میرسد که میگوید بر روی آن تخت سنگ یک راز مهم نوشته شده است. فتاده تخت سنگان سوی و از پیشینیان پیری بر او رازی نوشته است، هر کس تاق هر کس جفت. چون این می گفت چندین بار، صدا وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خفت. زندانیان در پی آن برمی آیند که آن راز روی تخت سنگ را بدانند، چون امید هست که برای رهایی آنان کمکی بکند. پس با زحمت بسیار، در حالی که زنجیرهایشان به هم پیوسته است، با آن سمت می روند. در سطر سطر این شعر هنرمندی های مهدی اخوان ثالث خود را نشان می دهد. مثلا یکی از زندانیان که زنجیرش سنگین تر است دعوت می کند که به سمت آن تخت سنگ بروند و یکی که زنجیرش سبکتر است از تخت سنگ بالا می رود. این سنگینی و سبکی تضاد خوبی در شعر ایجاد کرده است. شبی که لعنت از مهتاب می بارید و پاهامان ورم می کرد و می خارید، یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت، و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوش من را، چشم من را نیز، باید رفت. بر او رازی نوشته است. هر کس تاق هر کس جفت، چون این می گفت چندین بار صدا، وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خفت. و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ آنجا بود. یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت، آنگه خواند: کسی راز مرا داند که از این رو با آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار می کردیم. بله، راز این تخت سنگ این است که باید آن را از این سمت با آن سمت بگردانند، با آن همه سنگینی آن. و زندانیان که اکنون تشنه دانستن این راز هستند تصمیم میگیرند که این کار را بکنند. شاعر صحنه صحنه این واقعه را با قشنگی تصویر میکند، این که چندین بار تلاش میکنند و موفق نمیشوند و بار دیگر تلاش میکنند. این را با تکرار کلمات 1، 2، 3 نشان داده و با این ترتیب انتظار مخاطب شعر را طولانی تر می کند. حالا 1، 2، 3 دیگر بار، حالا 1، 2، 3 دیگر بار، عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردیم. حالا 1، 2، 3 زینسان بارها بسیار. میگوید پیروزی سخت بود، بلکه میگوید پیروزی سنگین بود. و این در واقع صفت سنگ است که شاعر آن را به پیروزی نسبت میدهد. در این حال آن را با شیرین هم قافیه میسازد: چه سنگین بود اما سخت، شیرین بود پیروزی. با ما با آشناتر لذتی، هم خسته هم خوشحال، ز شوق و شور مالا مال. حالا بعد از این تعلیق و انتظار، داستان به اوج خود رسیده است. هم آن زندانیان خسته و کوفته سنگ را برگرداندند و می‌خواهند رازی را که در آن سوی آن نوشته بوده است بدانند، و هم مخاطب شعر این انتظار را دارد. حالا وقتی است که یکی از زندانیان که زنجیرش سبکتر است بالا برود و آن راز را بخواند. یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت. خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند و ما بیتاب. اشخاص اینقدر محو و غرق رفتار این دوست خود شدند که ناخودآگاه کارهای او را تقلید می کنند. او لبش را با زبان تر می کند و آنها هم همین کار را می کنند. لبش را با زبان تر کرد. ما نیز آنچنان کردیم. و ساکت ماند. نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند. دوباره خواند. خیره ماند. پنداری زبانش مرد. می بینید که باز تعلیق ادامه دارد. آن زندانی راز را خوانده ولی خاموش مانده است. نمیتواند بگوید که چه بود. نگاهش را رو بوده بود ناپیدای دوری. ما خروشیدیم بخوان. او همچنان خاموش. برای ما بخوان. خیره با ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی در اثنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که می افتاد. شاعر می داند که برای فرود آوردن ضربه نهایی باید مخاطب را با خود نگه داشت و در این حال صحنه را به قشنگی توصیف کرد. نشاندیمش و دست ما و دست خیش لعنت کرد. چه خواندی هان؟ مکید آب دهانش را گفت آرام. نوشته بود همان. کسی راز مرا داند که از این رو با آن رویم بگردان. و این ضربه نهایی است. بله، در آن سمت سنگ هم همین نوشته بوده است. کسی راز مرا می داند که مرا از این رو با آن رو بچرخاند. یک پایان اندوهبار و عمیق که شعر کتیبه را با اوج می رساند. و حالا آن زندانیان دیگر چاره‌ای ندارند که بنشینند و با مهتاب نگاه کنند. نشستیم و با مهتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شدت علیلی بود. شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. نگاهی داشتیم به شعر کتیبه از مهدی اخوان سالس، شاعر پرآوازه، ادیب و موسیقی پژوه ایرانی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
معجزه بر دوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم که شنونده بخش کارگاه شعر باشین و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی، پژوهشگر و استاد دانشگاه را بشنوید.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از روش‌هایی که توی مباحث محفلی مربوط به شعر رایجه این است که بعضی از کلمه‌ها را و اصطلاحات مربوط به نقد ادبی را بدون اینکه توضیحی یا استدلالی پشتش باشه، منتقد با قیدها و پیش‌داوری‌های منفی به کار می‌بره. مثلا میگه که خب شعر شما متاسفانه هنوز کلاسیکه، یا مثلا اینکه متاسفانه خیلی نگاه مدرن توی شعرتون نیست. حتی من دیدم مثلا کسی فرض کنه شعر عاشقانه می‌خونه، منتقد میگه متاسفانه هنوز شما نگاه رمانتیک دارید. هم تعبیر هنوز و هم تعبیر متاسفانه، این برای اون کسی که شعرش داره نقد میشه و برای شنونده ها این تصور رو به وجود میاره که لابد خب باطل بودن، منسوخ بودن مثلا این شیوه دیگه مسلمه و بنابراین از معمولا اینجوریه از منتقد، از اون مسئول جلسه درخواست نمیکنه که خب چه توضیحی دارید آخه، یعنی چی؟ خب بله دیگه، خب من وقتی شعر عاطفی و عاشقانه گفتم خب حتما دیدگاه رمانتیک توش داره، و چرا متاسفانه رمانتیک، یا مثلا چرا متاسفانه نگاه کلاسیک؟ برای اینکه کار منتقد ارزیابی بر این اساس نیست، او باید متن را وصف بکنه و بر اساس اون متن و غرضی که اون متن براش به وجود اومده در بارش حرف بزنه. مثلا کسی که شعر حماسی گفته، خب طبعا شعر حماسی ویژگی‌های خودش رو داره، مثلا توش روایت داره، توش اغراق داره، توش مفاخره داره. کسی که شعر عاشقانه گفته، خب طبیعیه که توی شعر عاشقانه به هر حال نگاه‌های رمانتیک هست دیگه، برای که از احساسات و عواطف فردی حرف میزنه. یا مثلا کسی ممکنه دلبستگی داشته باشه و از شیوه‌های کلاسیک برای ابراز نظر خودش، دیدگاه خودش نسبت به جهان و بیان عواطف خودش توی شعر استفاده کرده باشه. این کار به نظر من یک جور تحمیل اندیشه و نظر منتقد است نسبت به مؤلف که کار درست نیست. منتقد نمیتواند نظر خودش رو به متن یا به مؤلف تحمیل بکنه، بلکه اون متن رو باید به نسبت همون ویژگی هایی که درون متن و مقصود مؤلف بوده یا نشانه هایی که خود متن نشون میده ارزیابی و تحلیل بکنه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، برنامه قند پارسی در همینجا و پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در زمینه صحت و سلامت با شما صحبت داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین سرطانها و کانسرهای زنان و خانمها صحبت بکنیم. می دانیم که یکی از سرطانهای شایع و خطرناک در خانمها سرطان یا کانسر دهانه رحم یا سرویکس است که در علم طب با انجام اسکرینینگ و غربالگری و بیماریابی به موقع و منظم می توان از وقوع بسیار زود این تغییرات مطلع و باخبر شد و بعد با اقدامات لازم رای پیشرفت و بدتر شدن این مشکل خطرناک گرفت. ما سعی خواهیم کرد که با خانم دکتر امین مقدم بیشتر روی همین موضوع مریضیابی یا اسکرینینگ و غلبیل کردن صحبت بکنیم که بدون شک با توجه به اهمیت این بحث امیدواریم شما عزیزان شرمنده هم با ما همراه باشین و در این حوزه معلومات و آگاهی لازمه دریافت بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، لطف کردین و خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خانم دکتر، بسیار خوشحالیم که باز هم فرصت فراهم شد تا در خدمتتان باشیم. ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین برای برنامه ما، چون بحث ما غربالگری یا اسکرینینگ و یا همو غلبیل کردن و بیماریابی خانم ها از جهت مشکلات مثل کانسر و سرطان است. لطف کنین در اول برنامه راجع به غربالگری و مریضیابی یا غلبیل کردن بگوین که ای چی هست؟
غربالگری یا حالا اسم انگلیسیش بگیم اسکرینینگ، معمولا خب بایستی طبق استانداردها در هر کشوری خاص خودش معمولا یک برنامه های وجود داره که انجام میشه. منظور از غربالگری، حالا ما غربالگری اولیه داریم، ثانویه داریم و غربالگری ثالثیه داریم، اینه که قبل از این که بیماری دیگه به مرحله برسه که حالا در مورد صحبت امروز ما که سرطان های خانم ها هست، قبل از اینکه به مرحله این بیماری برسه بتونیم اون رو تشخیص بدیم و در مراحل قبلش درمانش بکنیم. مثلا در مورد سرطان دهانه رحم یه سری چیزها داریم به عنوان غربالگری اولیه. به خانم ها توصیه بکنیم که بهداشت روابط جنسیشون رو رعایت بکنند. بگیم که دوچار بعضی از بیماری هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه با پزشکشون مشورت بکنند که درمان مناسبش رو انجام بدن. در مورد غربالگری ثانویه این سرطان گرفتن پاپسمیر و یا تست برای ویروس عامل ایجاد این سرطان میشه غربالگری ثانویه و غربالگری ثالثیه در مورد سرطان دهانه رحم یعنی که قبل از اینکه به این مرحله برسه در مرحله پیش بدخیم درمانش بکنیم. و کلن غربالگری در مورد بیماری هایی که یک دوره نهفته طولانی دارند میتونه مؤثر و ارزشمند و دارای فایده باشه.
بله.
همین مثالی که زدیم از وقتی که عامل ایجاد سرطان دهانه رحم که یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن میشه تا زمانی که سرطان دهانه رحم ایجاد بکنه یه مدت زمانی میگذره. حالا این مدت زمان طبق مطالعات میتونه 8 سال، 10 سال یا 15 سال باشه. ما با گرفتن پاپسمیر که غربالگری ثانویه ما هست و یا اگر ضایعات پیش بدخیم روی دهانه رحم ایجاد بشه که اصطلاحاً میگیم تغییرات اپیتلیال داخل دهانه رحم یا CIN که وقتی به مرحله CIN 3 میرسه نیازمند درمان هست، از بروز بیماری جلوگیری بکنیم.
پس با روش های علمی اسکرینینگ یا غلبیل کردن و غربالگری اعم از اولیه و ثانویه و ثالثیه که گفتین، اگر به درستی انجام شود ما میتونیم خانم های مستعد و دارای زمینه مریضی خطرناک سرطان دهانه رحم یا سرویکس هر چه زودتر شناسایی کرده و قبل از اینکه مریضیش پیشرفت بکنه و خطرناک شود اقدام به معالجه و درمان بکنیم و مریض کاملا کنترل و محدود بسازیم که البته این بسیار بسیار ارزشمند است. حالا خانم دکتر، آیا در کشورهای ما مثلا در ایران ارقام و آمار و احصایی در مورد اندازه سرطان و کانسر مخصوص زنانه وجود داره که کدام سرطان ها بسیار شایع است و کدام ها در رتبه بعدی قرار داره؟
ما شاید بگیم در ایران شاید آمار واقعی وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که آدم به طور معمول میبینه مربوط به سیستم باروری خانم ها. اگر بخوایم بگیم سرطان تخمدان یکی از سرطان های شایع هست، سرطان دهانه رحم بعد از اون دیده میشه، سرطان لایه داخلی رحم یا اندومتر در کشورهای خارجی شاید رتبه اول رو داشته باشه، ولی تو آمارایی که حالا از مراکز درمانی ایران دیده میشه اونجور مقام اول رو نداره. قسمت‌های بیرونی دست سیستم باروری خانم‌ها که وولف نامیده میشه خیلی کم هست و راه ارتباطی سیستم باروری داخلی با سیستم باروری خارجی که واژن هست اون هم در مقام پایینی هست.
بله.
البته سرطان پستان هم که خب جز شایع ترین سرطان ها هست و جز سرطان های شایع در خانم ها باید ازش اسم برد. یک تومورهای تروفوبلاستی جفت که میشه جستیشنال تروفوبلاستیک نئوپلاژیا جز سرطان های نادر هست، معمولا متعاقب حاملگی های غیر طبیعی که به نام مول هیداتی فرم هستن میتونه اتفاق بیفته. برخلاف این سرطان هایی که اسم بردیم، مثلا سرطان تخمدان از بافت خود مادره، از تخمدان یه خانم سلول هاش رشد غیر طبیعی پیدا میکنن. تومورهای تروفوبلاستی جفت منشأش از جفته، یعنی از نه از بافت‌های خود مادر نیست و جز مشخصاتش همینه که از جفت منشأ میگیره و به همین خاطر خانم‌هایی که حاملگی غیر طبیعی به نام ملحیداتی فرم دارن، بعد از اینکه حاملگیشون تخلیه شد با یه آزمایش خونی به نام بتا اچ سی جی بایستی تحت نظر باشن که معمول موارد حدود 80% موارد سطح این آزمایش بعد از مدت زمانی حدود معمولاً 7 تا 9 هفته هست منفی میشه، ولی اگه عدد این آزمایش از مقدار طبیعیش بالا بره ممکنه این تشخیص برش گذاشته بشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، با توجه به اینکه بنابر بررسی ها سرطان یا کانسر دهانی، رحم یا سرویکس جز شایع‌ترین سرطان ها در خانم ها و زنان به حساب میایه و شما اشاره داشتین که عوامل زمینه سازی هستند مثل آلودگی با پاپیلوما ویروس انسانی یا ویروس HPV، بگوین که چی راه‌های برای وقایه و پیشگیری از این قسم سرطان و کانسر در خانم‌ها وجود داره؟
سرطان دهانی رحم یک بیماری کاملا قابل پیشگیری و قابل درمان در مراحل اولیه هست. در مورد پیشگیری اولیش، غیر از توصیه‌های بهداشتی که خب هر خانمی بایستی رعایتش بکنه، انجام واکسیناسیون به عنوان پیشگیری اولیش هست. واکسن علیه ویروس HPV وجود داره و توصیه هست که در سنین 11 تا 12 سال بهترین زمان تزریقش هست. تا 26 سال در خانم ها و تا 21 سال در آقایون بایستی به عنوان پیشگیری از سرطان دهانه رحم تزریق بشه. از پیشگیری ثانویه سرطان دهانه رحم، انجام پاپسمیر یعنی ردپای ویروس پاپیلومای انسانی روی دهانه رحم رو با گرفتن پاپسمیر و در سالهای اخیر با انجام تستی روی ترشحات دهانه رحم برای انجام آنتیبادی هایی که علیه ویروس پاپیلومای انسانی هست، یعنی غیر از اینکه ما پاپسمیر میگیریم تست علیه ویروس HPV هم بگیریم، یعنی یک تست دوگانه بگیریم، و حتی خیلی جدیدتر در سالهای اخیر شاید انجام خود تست HPV به تنهایی به عنوان غربالگری ثانویه سرطان دهانه رحم شناخته شده است. و وقتی ما اون محل سلولهای غیر طبیعی رو در پاپسمیر متوجه شدیم، با استفاده از یک دستگاهی که به نام کلپوسکوپی هست و یک میکروسکوپی هست، ذره‌بین وجود داره، مواد خاصی استفاده میشه، نمونه برداری از دهانه رحم انجام میشه و وقتی زایات پیش بدخیم دهانه رحم شناسایی بشه، درمان مناسبش که معمولاً با برداشتن اون ناحیه مبتلا هست انجام میشه و این میشه غربالگری ثالثیه و میتونیم بگیم که با انجام اینها این بیماری کاملاً قابل پیشگیری هست.
تشکر از توضیحات بسیار خوب شما خانم دکتر امین مقدم. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. موضوع مهمی که در سلامت افراد جامعه نقش جدی داره بحث مصدومیت ها، سوانه و حوادثی هستش که به جامعه تحمیل میشه. طبق آمارهای جهانی حدود 10% یا 9 تا 10% کل مرگ هایی که در دنیا رخ میده و از جمله کشور ما، علتش مصدومیت ها هستن. خب مصدومیت ها میتوانند به شکل عمدی باشن، به شکل غیر عمدی باشن، یا اینکه مصدومیت هایی که ناشی از عوارض و مشکلات طبیعی هستن. کلا رویکردی که در مورد مصدومیت ها میشه بر اساس تنوع و مکانیزم رخ داده حوادث متفاوت هست، هم از جهت نوع حادثه و مصدومیت، هم از جنبه افرادی که قربانیان این حوادث هستن، مثلا وقتی راجع به سقوط صحبت میکنیم، سقوط میتونه در سالمندان یک معنایی داشته باشه، یه رویکردی داشته باشه، چه شناخت و برنامه‌ریزی برای کنترل و پیشگیریش و چه برای درمان و پیگیری عوارضی که در اون حادث میشه. و همون سقوط رو وقتی راجع به کودکان صحبت میکنیم سناریو متفاوت تری هست. اگه بخوام راجع به اهمیت مصدومیت رو عرض بکنم، حدود 6 میلیون مرگ در دنیا فقط به دلیل انواع مصدومیت ها رخ میده که از این حدود 2/3 یا 4 میلیون نفرش فقط به خاطر مصدومیت های غیر عمدی هست. مصدومیت های غیر عمدی عمده ترین شاید از سوانه ترافیکی بهتون صحبت بکنیم، سوختگی ها، مصدومیت ها، سقوط از جای مرتفع یا حتی همسد، مصدومیت هایی که در ارتباط با حیوان ها هستش، مثل حمله حیوانات، گزیده شدن توسط حیوانات و قصه الهازه و از این دست. مصدومیت های عمدی عرض کردم حدود 2 میلیون مرگ در سال داره که فقط 1 میلیونش به دلیل خودکشی هست و بقیه اون هم شامل مشکلاتی هستش که توسط دیگران صورت میگیره، مثل قتل، مثل جنگ ها، مثل خشونت هایی که رخ میده و امثال اینها.
عزیزان شنونده، تشکر از لطف شما از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر حمید سوری. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه، در زمینه تعریف و ماهیت غربالگری یا اسکرینینگ یا همو بیماریابی صحبت کردند و بروی اقدامات پیشگیرانه و کارهای بیماریابی به عنوان اصلی ترین اقدامات برای مقابله با این مریضی خطرناک تأکید داشتن. لطفاً ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امینی مقدم، صحبتهایی که شما در بخش اول برنامه مطرح کردین به مسئله واکسینیشن هم اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث، اگر یک دفعه دیگه در مورد موارد ضرورت ایمی واکسینیشن و امیطوری که در چی سنی باید انجام شوه ای واکسین و چگونه و چند نوبت باید باشه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، واکسن از قبل از این که اولین تماس جنسی ایجاد بشه، یعنی قبل از این که این ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن بشه، بهترین کاراییشو داره. بنابراین در زمانی که دختر در سنین مدرسه هست، مثل بقیه واکسن ها که نوزادی که متولد میشه خب قطره فلج میخوره که بعدن دچار فلج اطفال نشه. این واکسن هم قبل از این که تماس جنسی برقرار بشه، که معمولا تو اون زمان بعید هست که انجام شده باشه، تزریق میشه و بهترین کارایی رو داره. اگر جز سیاست‌های کلی هر کشوری باشه که در بیشتر از 120 کشور دنیا الان تزریق میشه و از وقتی که تزریق میشه که در واقع شیوع کانسر سرویکس و حتی زگیل‌های تناسلی به حد بسیار ناچیز رسیده، تا حد اکثر زمانی که اون دولت‌ها خودشون واکسن رو میزنن تا 26 سال در دخترها میزنن و در پسرها تا 21 سال. مقالاتی هم هست که حالا ممکنه از 27 تا 45 سالگی هم این واکسن اثر بخش باشه، ولی جز برنامه‌های سیاست‌گذاری کشورها وارد نشده. 3 نوع واکسن ساخته شده. 1 نوع واکسن 4 ظرفیتی هست به نام گاردازیل، در واقع گارد against اسکواموس اینترا اپیتلیال لیژن، یعنی محافظت علیه بیماری های اپیتلیال دهانه رحم، علیه 4 نوع ویروس که 6 و 11 و 16 و 18 هستن پوشش میده این واکسن. یه نوع دیگر واکسن سرواریکس هست که یه واکسن 2 ظرفیتی هست، تیپ 16 و 18 که انواع پرخطر ویروس HPV هست رو پوشش میده. و اخیراً هم واکسن‌های 9 ظرفیتیش وارد بازار شده که غیر از اون 4 نوع تیپ ویروس HPV 5 نوع دیگر پرخطر ویروس HPV رو هم پوشش میده.
بله،
واکسنی که تا به حال استفاده شده و مراحل بالینیش رو هم گذرونده 12 سال هست داره استفاده میشه و دیدن که احتیاج به دوز مجدد یا دوز بوستر هم نداره، اگرچه اولا میگفتن 5 سال بعد هم تزریق بشه، اگر در سن زیر 15 سال تزریق بشه، سازمان بهداشت جهانی گفته که 2 دوز این واکسن کافی هست. یعنی اگر الان 1 واکسن زده میشه، 6 ماه بعد تزریق